بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل سوم برای جواز نظر به نسای اهل ذمه و شعور نسای اهل ذمه عبارت بود از روایتی که عبدالله بن جعفر در قلب الاسناد ذکر کرده بود و در وسائل حدیث دوم از باب 112 از ابواب مقدمات نکاح است. بحث‌های دامنه‌داری در باب قرب الاسناد به عمل آمده و عمده اون بحث هم بر این محور است که قرب الاسنادی که اکنون دست ما هست همون قرب الاسناد ثابت در اون عصر متقدم و اونچه که در کتب متقدم آمده همان است یا اینکه نه. دلیلش هم اینه که چند قرن خیلی واضح نبوده این کتاب کی است، کجاست، چجوریه و بعدها پیدا شده. خب بحث‌های طرفینی زیادی اینجا وجود داره، هم کسانی که قائل به این هستند که میشه به قرب الاسناد اعتماد کرد و در نقطه مقابل هم کسانی که میگن نه، شواهدی آوردند برای اینکه این قرب الاسناد همون قرب الاسناد هست و میشه بهش اعتماد کرد، در نقطه مقابل هم شواهدی به دست آمده و اشاراتی به این شواهد در این بحث ها شد. مجموعاً یک اطمینانی حاصل نمیشه برای انسان، حالا حداقل ما یک اطمینانی که این قرب الاسناد همون قرب الاسناد هست و سند معتبری وجود نداره و اطمینانی هم وجود نداره، از این جهت خالی از اشکال نیست. بله، مگر اینکه مطلبی در قرب الاسناد باشه که در جاهای دیگه هم آمده، خب به عنوان معید و تقویت و اینها اشکالی نداره، کما اینکه در اینجا هم همینطوره. مضمونی که در این روایت قرب الاسناد آمده مضمونی است که در روایت سکونی و عباد ابن صهیب اونها هم آمده بود، از این جهت این روایت یک امری خلاف قواعد و ضوابط را افاده نمی‌کنه و اینطور نیست که در یک حکمی منفرد باشه و متفرد باشه، نه، مضمون در جای دیگه هم آمده. اما با قطع نظر از اون بحث اعتماد به قرب الاسناد، اون روات دیگرشون مشکل ندارن که شما نوشته بودید، شاید اشکالی در کار باشه، ایشون برای من فرستاده بودن، ظاهرا اشکالی نداره. آره، نه، عرض میکنم سندی ابن محمد که همون ابان ابن محمد سندی است، بجلی و سندی است که مرحوم نجاشی توثیق کرده خیلی قاطع، و خواهرزاده صفوان ابن یحیی هم هست. صفوان ابن یحیی در واقع دایی ایشون میشه و سلام میکنم اعتبار داره، از اینکه توثیق خاص داره. این نسبت به سندی ابن محمد. نسبت به ابل بختری هم که حالا اسمش الان فراموش کردم، بله، شاید، حالا شاید الان نسبت به ایشون هم از کسانی است که ابن ابی عمر ازش نقل کرده، در جایی به سند معتبر ابن ابی عمر ازش نقل کرده و اگه حالا با واسطه یا بی واسطه رو تردید دارم و نقل کرده، بنابراین راهی برای توثیقش از باب توثیقات عامه وجود داره. تصریح به ضعفش ثابت شده ای نیست، حالا در حدی که حالا من در خاطرم هست و حالا باید بیشترم. ما این جام الرباطی که رو موبایلمونه خیلی چیز خوبیه، ولی این سرچش و جستجوش خوب کار نمیکنه، گاهی کار میکنه گاهی کار نمیکنه، اینه که معطلمون میکنه گاهی، کما اینکه اون کتاب مستدرک 30 جلدی رو بازم پیدا نکردیم. آره نمیدونم حالا بعد از چی من بدم بریم که این سرچش چی گیری داره. این نرم افزار دارید شما؟ جامع الاحادیث هم کتاب آقای خویی اومده، یه نرم افزار موبایلی داره خیلی راحت. همین من فقط این سر چشگاهی مشکل پیدا میکنه، بقیهش خیلی چه خوبیه دیگه، دم دست و هر جایی فوری. چی؟ بله حالا اونم باید نصف کنیم بریم چیه بریم.
سایت کلا میگه
کاربری بهتون
میدم، کل
نرم‌افزارهای نور رو اصلا ببین. من اصلا حوصله من یه چیزی که فوری مستقیم همونجا بزنم برم استفاده کنم، این علینم. این خیلی ساندویچی هم تنبلی داره دیگه. بله این آقاین هم هرچی داد و فریاد میکنیم که بابا بردارید بره این انصارات رو همه شو بذارید موبایل بذارید همه استفاده کنن. مثلا این مرکز سر کامپیوتر سالی 40 میلیارد پول دولتی داره هزینه میکنه، کل این درآمد این هم مثلا 500 میلیون بشه 200 میلیون شاست، اصلا عددی نیست اون بودجه‌ای که داره. بابا این عدد هم شما از چشم بپوشید و آزادش کنید بره. خب حالا این ابوالبختری رو بازم اینجوری که ایشون میگن با دید من اینجوری بزنم بیاد که توثیق عام چی داره ابن ابی عمر داره دیگه، حالا تازه مراجعه نکردم ببینم چه جوریه. در هر صورت این روایت به هر حال با این موانع و مشکلات که عمده اون همون بحث قرب الاسناد مواجه هست، و اما در ادامه بحث های دلالی که اینجا مطرح شد، سه چهار مبحث اینجا مطرح شد تا رسیدیم به این فقره دوم که احتمال تعدد روایات هم در اون قوی هست. امام فرمودن ینزل المسلمون على اهل الذمه في اسفارهم و حاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه. اشکالی به ذهن می آمد و احیانا مطرح شده بوده که بر اساس اون ممکن است کسی بگوید مفاد روایت را نمی شود پذیرفت. چرا؟ برای اینکه این دو جمله اطلاق داره و ناظر فقط به بحث نگاه نیست. می فرماد که مسلمانان وارد بر اهل ذمه میشوند در اسوار و حاجاتشون و وارد خانه هاشون و بیوتشون میشوند، بدون اذن هم میتوانند وارد بشن و جایزه. و اما لا ینزل المسلم علی المسلم الا باذنه، اونجا اذن میخواد. اشکالی که به این مدلول وارد شده بود این بود که این اطلاق داره، میگه که میشه بر اهل ذمه وارد شد بدونی که اذن گرفت. این خلاف ضوابط و قواعده که ورود در حیطه اموال اونها و املاک و بیوت اونها بعد از این که اهل ذمه هستند جایز نیست مگر به اذن خودشون. و این روایت لااقل اطلاقش چیزی را میگوید که نمیشود اون را پذیرفت. اینجور مسئله مثلا مطرح شده. جواب این سوال و شبهه این است که این روایت وقتی که دقت بشه اطلاقی نداره که به همه جهات ورود بر دیگری، چه از حیث تصرف در اموال او، چه از حیث این که نگاهش میفته به اونها بخواد مطلب را بیان بکنه. اطلاق در روایت که شامل همه حسیات بشود نیست. این روایت اصلا ناظر به همین نگاهه، مسائل نگاه و نظر به زنها و احیانا حالا دخترانشون، زنانشون، همسرانشون و امثال اینها. اینکه صاحب وسائلم این روایتی که احتمالاً خود ایشون هم توجه داشتن که دو روایته، اینو کنار اون روایت قبل آوردن، در واقع میخوام بگن اینم مضمونش همینه. انصراف روایت به یک جهت خاصه ایست، نه مطلق جهات. ینزل المسلمون علی اهل الذمه فی اسفارهم و حاجاتهم ولا ینزل المسلم علی المسلم الا باذنه، نمیخواد همه جهات هم تصرف در اموال هم نگاه به زنان و همسرانشون رو بگه. این همون معطوف به اون نگاهه. اصلا در صدد بیان این که وارد بر ملک دیگری که میخواهید بشوید چه حکمی داره، با اذن باید باشه، بدون اذن جایزه، نه اصلا کار به اون نداره. این نگاهش معطوف به همون استیزانیست که در آیه شریف هم آمده، میگه وقتی وارد در چند جا در قرآن هم داره وارد میخواهید بشید اذن بگیری. اون آیه شریف چیه بخونید؟ سوره نور آیه رو بفرمایید. ولی استعزن داره دیگه، میگه وقتی میخواد وارد بر دیگری بشید استیزان بکنید. آیه رو یه وقتی هم مفصل بحث هم کردیم در فقه و تربیه. خب این بر دیگه یعنی کاری باش داره، کاری داره، حرفی میخواد بزنه، صحبتی بکنه، حاجات متعارف دیگه. اتفاقا این حاجات و اصف این ها هم نشوندنده اینه که اینا با هم رابطه دارن، رفت آمد دارن. اصلا بحث این نیست که او راضی نیست بره خونشون، اینها رضایت داره رضایت نداره، رفیقن، رفت آمد دارن، حالا میخواد وارد خونش بشه. میگه مسلمان که هست کاملا با در رو بزنی، او رو مطلع کنی، حجابش رو رعایت بکنه و اون جهاتی که در آیه سوره نور هم هست توجه بشه. اما در مورد اهل ذمه لا حرمت لهم، میتونی وارد بشی. قدیم هم که اینطور نبوده که حالا در بسته باشه و با زنگ بزنن، الان اینطوره دیگه. این مربوطه به جایی است که در بازه دیگه و رفت آمد متعارف داره. میگه قدیم اینطور بوده، الان هم خیلی وقتا اینجوره دیگه، همسایه هایی که در خانه هاشون به روی هم بازه. میگه اگه این مسلمان اطلاع بده، اگه مسلمان نیست برو داخل، مشکلی نیست. و مربوط به اونجا هم نیست که الان در بسته است و حرز داره و شاید راضی نباشه اصلا الان وارد خونش بشی از جهات تصرف در اموال، کار به اون نداره، اون مفروضه که اینو رفاقتیست، آشناییست، رفت آمد دارند و در اوقاتی هم هست که در اونها بازه. این تو این فضا میگه که ینزل مسلم على اهل الذمه في اسوارهم و حاجاتهم آزاد، ولا ينزل المسلم على المسلم الا باذنه. اونجا اذن باید بگیره از حیث مباحث زن و مرد و اون مسائلی که در نظر و امثال اینها وجود داره. این انصراف داره، الا باذنه انصراف داره، این انصراف داره. مرحوم حر عاملی هم احتمالاً توجه داشتن که این روایت متعدده، کنار هم که قرار دادن میخوان بگن متفاهم عرفی این همینه. فی اسفارهم و حاجاتهم، در سفر که میرن این کاروانسراها و هر کسی یه جایی میشسته، حالا همسفرن یا به هم رسیدن، آشنایی دارن، میخواد یه سری بهش بزنه. حاجاتهم هم یعنی اون جایی که همسایه هستن، بالاخره حالا میخواد یه چیزی ظرفی بگیره، چیزی ببره، چیزی بیاره، همسال اینها. مفروض اینه که یک نیاز متقابل، نیازی وجود داره، ارتباطی وجود داره و در اون ارتباط هم اصلا بحث ملکیت و تصرف در اموال و اینها به ذهن نمیاد اصلا. یعنی بعد از اینکه حالا یه عده میگن و یه دقتی میکنن، اما به ذهنش میاد که آها این اذن در تصرف در اموالش رو میخواد بگه. بلای کسی به این دقت ها توجه نداشته باشه، همینجور هم ذهنش میره به سمت این که اون استیزانی که در اون آیه شریف هم داره، اونجا استیزان لازمه، اینجا استیزان لازم نیست.
خصوص از تفکیک علامه توی بهار،
بله،
که تو بحث خراج این رو ذکر کردن،
خب
میشه این برداشت داشته باشیم که اصل این بحث اصلا تو بحث خراج بوده، یعنی که اونو برای گرفتن مثلا از اهل ذمه برای گرفتن خراج لازم نبوده اذن بگیرن وارد بشن، بردارن اون مایو که میخوان و توی اون لحظه فقط.
اینم یکی از همون حاجاته که ایشون حالا به این مناسبت تو خراج بردن. وقتی میخواد خراج جمع بکنه، اون ذمه رو بگیره، اون جزیه رو بگیره، خب باید وارد بر او بشه، میگه که اونجا اذ میخواد یا مالیات یا چیز دیگه، یعنی اون به عنوان یکی از حاجات مثلا ذکر کرده.
مفروضه که تصرف جایزه یا نیست؟
نه، جایز نیست. اهل ذمه وقتی که به شرایط ذمه ملتزمن جایز نیست. این امر خیلی واضحیه و اگر میخواست این اطلاع داشته باشه خلاف یک چین امر واضحیه. خود اینم قرینه است برای این که این نمیخواد یه چیزی خلاف قواعد بگه اینجا نه تصرف در اموالشون جایزه بدون اذنشون. بعیده که اون رو بخواد بگه.
الناس
شامل اهل ذمه میشه، اون اطلاق داره، فقط حربی و اونا ازش خارج شدن. گفتیم چرا؟ چرا گفتیم که اگر روایت اطلاقی داشت و سند تامی داشت ممکن بود کسی بگوید که اون اطلاقات و عموماتی که الناس مسلطون علی اموالهم و اینکه لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه داره تخصیص میخوره، میگه در اهل ذمه علی رغم اینکه ملتزم به شرایط ذمه هستن بازم در این حد مثلا احترام نداره مالیتشون، امکانش هست، ولی قدرت اون اطلاقات و عمومات و از این طرف هم ضعفی که در این اطلاق اینجا به نظر میاد و انصرافی که احتمالش قوی هست نمیگذاره که بگیم اینجا داره تقییدی به اون مطلقات و عمومات لا یحل مال امرئ، حالا اون مال امرئ مسلم داره الناس مسلط و علی اموالهم وارد بکنه. تستأنسو. بله. آره همین آره. بله. خب این هم از این مسئله. بنابراین این روایت دلالت تامی داره، به خصوص صدر روایت که لا بحث به نظر الی رؤوس نساء اهل ذمه، و ذیلش هم بعید نیست که دلالت داشته باشه، چون این ناظر به همون نظره و عرض شود که بله. یه نکته، بله یه نکته دیگه هم عرض بکنم در این روایت. نکته دیگری که وجود داره این است که اگر بگوییم روایت به اطلاقش یا به نحو خاص داره میگه ورود بر اهل ذمه و خانه های اونها بدون اذن جایز است، گفتیم که این مستلزم جواز نظره و این اطلاق جواز نظر که به نحو مدل التزامی استفاده میشه ممکنه سوال بشود که این اطلاق داره، میگه میشه وارد شد و نگاه کرد دیگه، نگاه به سر و دست و اینها یا نه پا و جاهای دیگه از بدن، ممکنه کسی بگه اینجور اطلاقی داره، چون اینجا داره که ینزل المسلم علی اهل ذمه فی اسفاره و حاجاته، و این مستلزم این است که نگاهی به اون زنانشون جایز باشه و نگفته شعور یا عیدی و یا رؤوس که تعابیری بود که در روایات دیگه آمده بود و خاص بود و دایره محدودی داشت، پس همه اعضا را میتواند بگیره. اینم سوالی است که در این روایت ممکنه طرح بشه و گفته بشه که شمول و استیعاب این روایت بیش از اون روایات دیگره، اونجا یا رؤوس داشت یا شعور بود و در روایت سکونی عیدی هم اضافه شده بود، این اوسعی از اونها هست. این هم یک سؤاله. جواب این هم ممکنه داده بشه به این که اینجا چون مدلول التزامی است شاید اطلاق محکمی نداشته باشه، به صراحت و مطابقی که نگفت که عرض شود که نظر جایز است لا بأس به نظر الی نساء اهل ذمه، این یه چیزی فرمود روایت که از اون استفاده میکردیم به نحو دلالت التزامیه که میشه بدون اذن میشه وارد شد، یعنی میشه نگاه هم کرد، نگاهش هم اشکال نداره، اما این اطلاقی داشته باشه که به همه اعضا یا برخی از اعضا، این قاعدتا باید حمله بر قدم متیقن بشه که همون شعور و روس و اینها هست. نه نه، اون چون مثبتین و نافیین و اینا هستن، جو نیست که مثبت و نافی نیستن که. خیلی خوب، اینم دلیل سوم بود که این 4-5 مطلب ذیل اون مورد بررسی قرار گرفت. دلیل چهارم برای جواز نظر به نسای اهل ذمه روایتی است که در مستدرک نقل شده از جعفریات و در این وسائل ها ذیل همین باب 112 این دو روایت از جعفریات آمده که متنش اینجوره: الجعفریات مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل کردن، که در همین جعفریاتی هم که چاپ شده و چند تام ظاهرن چاپ شده، یک چاپش همون است که مرحوم آقای بروجردی دستور دادن و چاپ شده، داره که اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسی قال حدثنا ابي عن ابي عن جده جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده علي ابن الحسين عن ابيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله ليس للنساء اهل الذمه حرمه. این مضمون شبیه روایت سکونی است. ليس للنساء اهل الذمه حرمه لا بأس به نظر الیهن ما لم یتعمد ذلك. این با روایت سکونی تشابه زیادی داره، ضمن اینکه بعضی فرق هم داره. روایت سکونی هم از امام صادق بود که نهایتاً از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل کرد. اینم یک سلسله ائمه داره که میرسه به امیرالمومنین که از رسول خدا نقل میکنه. روایت دوم ذیل همین باب در مستدرک باز اونجام داره: به هذا الاسناد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس لنساء اهل الذمه حرمتون لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نحورهن و بدنهن ما لم يتعمد ذلك. حالا اونم را بعد بحث میکنه. این هم روایت جعفریاته. در این روایت هم باز یک بحث سندی داریم، یعنی چند تا بحث سندی داریم که مهمترین اون بحث ها قبل از مباحث دلالی در مباحث سندی عبارت است از خود کتاب جعفریات. در مکاسب محرمه هم اون بعضی روایات همون اوائل مکاسب محرمه که جناب آقای آبدین‌زاده دیگه متخصص مکاسب محرمه هستن، روایت از جعفریات ما داریم. اونجا هم بحثی راجع به جعفریات انجام دادیم، شاید البته مبسوط نبوده. در جعفریات هم همون قصه قرب الاسناد و بخشی از این کتبی که متأخراً کشف شده و به دست بزرگان آمده وجود داره و جعفریات هم همینه، که کتابی است که در نجاشی و کلمات نجاشی و شیخون ها بهش اشاره شده، اما در عرض شود که ظاهرا مثلا در دسترس نبوده و جز اشاد هم اصول اربعه معم بوده و قرنها پیدا نبوده و نهایتاً بیشتر این اواخر مرحوم حاجی نوری این رو پیدا کردند و برجسته کردند و یکی از کتب اصلی در مستندات مرحوم حاجی نوری در مستدرک همین جعفریات یا اشعثیاته که این کتاب باشه. حالا این کتاب هم کتابی که الان چاپ شده ظاهراً مثلا 1000 خورده‌ای روایت داره، ولی کتاب اصلی بعضی میگن 1000 روایت داشته، طبق اونی که در بعضی کلمات آمده. و شبیه همون قرب الاسناد اینجا معرکه آراه، یعنی دو گروه وجود دارن، کسانی که به جعفریات و این کتاب اعتماد دارند و کسانی که نه اعتماد ندارن. هر دو طرف هم اعلام و بزرگانی وجود دارن. راجع به این کتاب چند نکته عرض میکنم. یکی این که این کتاب گاهی گفته میشه بهش اشعریات گفته میشه، اشعثیات گفته میشه، به خاطر اون مؤلفش که محمد ابن اشعث کوفی است. گاهی هم جعفریات گفته میشه از این حس که بیشتر روایاتش به امام جعفر صادق و امام صادق سلام الله علیه میرسه، و احیانا تعابیر دیگری هم از این کتاب میشه، ولی مشهور حالا جعفریاته. الان اونی که الان جا افتاده جعفریاته، تو این چاپایی هم که وجود داره دوتا اسم رو روی جلد آوردن، الجعفریات الاشعثیات، اشعثیات به لحاظ مؤلفشه و جعفریات هم به لحاظ غلبه روایات امام صادق در این کتابه. این یک نکته. دومم این که خود این آقای محمد ابن اشعث کوفی توثیق قاطعی نسبت به او وجود داره، توثیق خاص قاطعی در کلام نجاشی و احتمالاً شیخ نسبت به ایشون وجود داره. ظاهراً هم محمد ابن اشعث اینجوره محمد ابن محمد ابن اشعثه، ظاهراً اسم تامش هم این باشه و این اسم پدر و پسر هر دو محمد باشه. این داریم به خاطر عظمت این نام، گاهی واقعاً دلشون نمیمده که اسم مثلا بچهش یه چیز دیگه بذاره، اسم بچهش هم باز همون محمد میذاشته. بزرگان هم داریم، خود مرحوم مفید هم همینطوره دیگه، محمد ابن محمد دیگه، و ایشون هم ظاهرا اینطوری باشه. محمد ابن محمد اشعث کوفی است که مدتی هم در مصر بوده در دولت فاطمی ها و شخصیت معتبر و جا افتاده ای بوده و توثیق خاص داره. غالب این روایاتی که ایشون نقل میکنه، اینم یه مطلب، مطلب سومم اینه که غالب این روایاتی که ایشون نقل میکنه اینطوره، محمد ابن اشعث که نقل میکنه از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر. عرض شود که خب راجع به خود اسماعیل، حضرت اسماعیل که فرزند امام بود و توثیق داره، دونا بحثی نیست. راجع به موسی بن اسماعیل که نوه امام هست، راجع به این توثیق خاصی وجود نداره در این سند. راجع به موسی توثیق خاصی وجود نداره و اینم یه بحثی که در اینجا وجود داره. علتش هم اینه که بعضی میگن همین که نوه امامه و روایاتی هم نقل کرده این کافیست برای اعتماد به او، و در نقطه مقابل هم کسانی نه، میگن که نوه امام هم نوه نتیجه ائمه، اونا مثل بقیه اگر معتبر بودند توثیق خاص میشد. صرف این نوه امام بودند یا نتیجه و فرزند ائمه بودن، این کافی نیست برای اینکه توثیق به شمار بیاد. شاهدی هم که برای این ذکر میکنن اینه که، حالا با اجازه سادات مجلس، شاهدی هم که ذکر میکنن اینه که تقریبا اکثر ائمه با یه کسانی دست و پنجه نرم میکردن که اینا نواهای مثلا امام قبل بودند و از اقوام خودشون بودند و اینها، کم نداریم از این چیزها. و همین امام رضا سلام الله علیه در مرو هم که بودن یکی از ابتلاعات امام رضا این بود که از همین علویون خیلی ها مزاحمشون بودن، حرف میزدن، مطلب میگفتن، احیانا آزاری را متوجه حضرت میکردن، دیگران هم همینطور. حالا بحث جعفر کذاب هم هست که روشن، حالا اون آره دیگه، این بحث آزادگیه. بله. از این جهته که با این شواهدی که وجود داره و نمونه هایی که اینجا اونجا وجود داره در این که از نواها و نواده های ائمه افرادی به سمت انحراف تمایل داشتند و گاهی مزاحمت های ایجاد میکردن، اینا همه قرائن شواهدی است که نمیشه به صرف این که نواده و نبیر و نتیجه است شخص رو موثق به شمار آورد. نه، اونم مثل بقیه توثیق لازم داره، حالا توثیق خاص یا توثیق عام. به عبارت دیگه از ذریه رسول الله صلوات الله و سلام علیه بودن، این قاعده عامه در توثیق استفاده نمیشه، گرچه احترام و اکرام نسبت به ذریه رسول الله اطلاقاتی داره که شامل همشون میشه، که به شکل ویژه اکرام بکن، احترام بگذار. احتمالاً در بحث روابط اجتماعی به اینم بپردازیم در آخرای بحث اکرام و اینها. یکی از طبقاتی که به اکرام و احترام اونها به طور ویژه توصیه شده ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلام علیه هستن. اما در این حال در مقام اعتماد به خبر و مسائل فنی این قاعده عامه توثیق نیست، و اگر بخواد توثیق بشه نیاز به توثیق خاص یا وجود قرائن یا عرض شود که توثیقات عامه داره غیر از این. از این جهت بعضی گفتن نه، نمیشه موسی بن اسماعیل را معتبر دانش، ولی اون که با یه واسطه به امام معصوم میرسه. بله، بعضی هم اون گروه اولی که اعتماد کردن میگن که شواهدی وجود داره، از جمله این روایات کثیره‌ای که این آقای محمد بن اشعث کوفی از او داره، چون در اغلب این روایات و سند ایشون هست، کثرت وقوعش در این روایات و اینها و عدم ورود قدهی در باب ایشون، اینا موجب اعتماد میشه. شبیه حالا اون قاعده اجلایی که میگفتیم، اجلا میگفتیم اگر قدح در بابشون وارد نشد معتبرن، که مرحوم آقای تبریزی رو این خیلی اعتماد داشتن و ممکنه اون را در مورد اینا اجرا بکنیم، بگیم یک شخصیتی که حالا با یه واسطه به امام میرسه، بعدم این همه روایت ازش نقل شده، اگر ضعفی داشت میگفتن، این که چیزی گفته نشده میشه بهش اعتماد کرد. اینم از این طرف. بنابراین توثیق عام به شمار آوردن نو و نویر و انتساب به ائمه هدا شاید نشود بهش اعتماد کرد و اون رو پذیرو. اما اجرای قاعده شبیه اون قاعده اجلا و رجال شهیری که قدحی در باب اونها وارد نشده ممکنه نسبت به بعضی از این امامزادگان بشود اجرا کرد، و شاید هم موسی بن اسماعیل از این قبیل باشه، بعید نیست از این قبیل باشه. این در حال خصوص این سندی است که در جعفریات اومده. این چند نکته است که در جای خودش. اما حالا سوال اصلی اینه که این جعفریات مثل قرب الاسناد همون جعفریاتی است که قدیم بهش اشاره شده و اسناد درستی بهش بوده، و میشه این جعفریات رو بگیم واقعا مال همین محمد بن اشعث کوفی است، یا اینکه اشکالی در کار هست؟ اینا ان شاء الله دیگه جز.